ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را پیشنویم، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته بین‌المللی المپیک به حکومت طالبان هشدار داد که اشتراک افغانستان در بازی‌های المپیک سال 2024 در پاریس به این وابستگی دارد که به زنان و دختران افغان اجازه ورزش داده شود. طالبان ضمن محدودیت‌های دیگر رفتن زنان و دختران به ورزشگاه‌ها را نیز ممنوع کرده است. بورد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در اجلاس خود در شهر لوزان سوئیس بعد از استماع یک گزارش در مورد این محدودیت‌های طالبان، نگرانی عمیق خود را ابراز داشته و این محدودیت‌ها را با شدت محکوم کرد. اما کدام ضرب العجل برای طالبان در مورد تعیین نشده است. کمیته بین‌المللی المپیک در اعلامیه خود از طالبان خواستار شد که در ترکیب تیم‌های ورزشکاران افغان برای بازی‌های المپیک در پاریس دختران نیز شامل شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آستانه این نشست از کمیته بین‌المللی المپیک خواستار شد که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان و افغانستان اجازه اشتراک در بازی‌های المپیک داده نشود. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، با تام وست، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان، اطمینان داده که هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه کسی نخواهد شد. یعقوب مجاهد و تام وست روز گذشته در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، با هم دیدار نموده و وزارت دفاع طالبان جزئیات این ملاقات را منتشر کرده است. مجاهد و هیئت همراهش در دو روز گذشته با مقامات عالی امارات متحده عربی گفتگو کردند. طالبان در حال این اطمینان را می‌دهند که شماری از کشورهای منطقه گفتند که برخی گروه‌های تروریستی بین‌المللی و منطقه‌ای مانند القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مشابه هنوز هم در افغانستان فعال هستند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در یک سفر سه روزه به عربستان سعودی می رود و با پادشاه بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان ملاقات خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، شی جین پینگ امروز وارد عربستان سعودی می شود. شی جین پینگ، رهبر اقتصاد شماره دوم جهان، همچنین در نشست رهبران شش عضو شورای همکاری خلیج و دیگر رهبران شرق میانه نیز اشتراک خواهد کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در روابط بین عربستان سعودی و آمریکا در مورد یک سلسله موضوعات از سیاست انرژی گرفته تا امنیت منطقه‌ای و حقوق بشر افزایش یافته است. ستر محکمه پاکستان دیروز هیئت متشکل از پنج قاضی را برای نظارت بر تحقیقات در مورد مرگ یک خبرنگار مشهور این کشور تشکیل داد که اخیراً در کینیا کشته شد. ارشاد یوسف 50 ساله در 23 اکتبر در حومه شهر نایروبی، پایتخت کینیا، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. آقای شریف پس از تشکیل دوسیه خیانت توسط حکومت پاکستان علیه او و دلیل تهدیدهای متوجه به حیاتش از پاکستان فرار کرده بود. ستر محکمه پاکستان گفته که منتظر پاسخ وزارت خارجه، داخله و اداره تحقیقات فدرالی و استخبارات در این مورد است. و مقامات ایران 5 تن را به اتهام قتل یک افسر وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اعدام و 11 تن دیگر را به حبس طولانی محکوم کردند. خبرگزاری دولتی ایران دیروز گزارش داد که این 13 مرد و 3 فرد خردسال به قتل روح الله عجمیان، یکی از مسئولان گروه بسیج شاخه داوطلب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، متهم شدند. خبرگزاری ایرنا هویت این 16 تن را افشا نکرده و مسعود ستایشی، سخنگوی قوای قضاییه ایران، که در این گزارش به او اشاره شده، هیچ مدرکی را هم برای اثبات اتهامات این افراد ارائه نکرده است. پایان اخبار. سازمان همکاری اسلامی و شماری از کشورها و شخصیت‌ها انفجار مرگبار دیروز در شهر مزار شریف را محکوم کرده، خواهان پاسخگویی عاملان آن شدند. در این حمله که بر موتر حامل کارگران مواد نفتی حیرتان صورت گرفت، حداقل 7 تن کشته و شماره هم زخمی شدند. روز گذشته یک انفجار دیگر در بازار صرافی جلال‌آباد نیز شماره را مجروح ساخت. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
از هفته گذشته به این سو شمال افغانستان شاهد دو انفجار مرگبار بود که اهداف ملکی را هدف قرار دادند. در تازه ترین مورد انفجار دیروز در شهر مزار شریف موتر حامل کارگران مواد نفتی شهرک حیرتان را هدف قرار داد که به گفته قمانداری امنیت طالبان در بلخ در نتیجه آن حداقل 7 تن کشته شدند. آصف وزیری سخنگوی این قمانداری شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این انفجار بر اثر ماینه کارگزاری شده در یک کراچی در چهارراهی سیدآباد در ناحیه سوم شهر مزار شریف رخ داد.
در این انفجار 7 تن از کارکنان اداره مواد نفتی شهرک حیرتان شهید و 6 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد بر اثر ماین کنار جاده‌ای که در کراچی جاسازی شده بود رخ داد. پلیس و نیروهای امنیتی ما در حال بررسی این موضوع هستند. ما به خانواده های قربانیان اطمینان می دهیم که عاملان ذلیل و خار این حادثه را دستگیر و به پنجه عدالت خواهیم سپرد.
برخی رسانه های محلی از قول شفاخانه ابو علی ابن سینای بلخی در شهر مزار شریف میگویند که در این انفجار 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تا دیروز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته بود. انفجار خونین دیروز در شهر مزار شریف توسط شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی به شدت محکوم شده است. دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل در اعلامیه این انفجار را وحشیانه خوانده و خواستار شناسایی عاملان این رویداد و محاکمه آنها شده است. در اعلامیه به نقل از جنرال کنسول این سازمان گفته شده که برای امهای ریشه های بی‌ثباتی سیاسی و خشونت در افغانستان باید از وقوع همچو حملات تروریستی جلوگیری شود. نصیر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را به شدت محکوم و ابراز تأسف کرده است. شماری از فعالان و شخصیت‌های سیاسی نیز این حمله را محکوم کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که افغان‌ها هنوز هم از آتش جنگ در امان نیستند. حمله دیروز در شهر مزار شریف حدود 1 هفته پس از یک انفجار مشابه در ولایت سمنگان در جوار بلخ صورت گرفت که در اثر آن 16 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. چهارشنبه گذشته انفجار در شهر ایبک در سمنگان در یک مدرسه دینی رخ داد و قربانیان آن شاگردان نوجوان بودند. در یک انفجار دیگر روز سه‌شنبه در بازار صرافی شهر جلال‌آباد هم حداقل 9 تن زخمی شدند. این انفجارات در حال رخ می دهد که طالبان ادعا می کنند که امنیت را در همه افغانستان تقویت کرده و 98% تهدید ناشی از داعش را از بین بردند. ولی شماری از ناظران امنیتی میگویند که گروه داعش و شماری از مخالفان مسلح دیگر طالبان میتوانند با انفجارها و حملات چریکی هر چند گاهی برای حکومت آنها دردسر ایجاد کنند.
در چند روز گذشته مناطق مختلف افغانستان شاهد انفجارهایی بوده است. به گفته مقام‌های امنیتی طالبان در بلخ دیروز در شهر مزار شریف در نتیجه انفجار حداقل 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان همواره از تامین امنیت در سطح افغانستان اطمینان داده، ولی چرا نمیتوانند جلو همچو حملات را بگیرند؟ همکارم آرش همایون در این مورد با احمد خان اندر کارشناس مسائل نظامی صحبت کرده و نخست نظر او را در مورد این که این حملات را چه کسانی و یا گروه‌های انجام میدهند پرسیده است.
انفجارات در هفته گذشته در شهر ایبک و در شهر مزار شریف نشان می‌دهد که گروه های تروریستی مثل داعش کوشش می‌کند تا موجودیت خویش را در کشور عظیم افغانستان و منطقه نشان بدهد و این عمل تروریست ها که در مکاتب و در ازدحام شهری انفجارات می‌نماید عمل بزدلانه و ضد انسانی می باشد.
آقای اندر، طالبان همواره از تقویت و تأمین امنیت در سطح افغانستان اطمینان می دند. آیا واقعا نمی توانند جلو چنین حملات را بگیرند یا دلایل دیگر هم وجود دارد؟
بله، اگر ما ببینیم طالبان بسیار زود توانستند که بعد از سقوط جمهوریت تمامی قلمرو و جغرافی افغانستان را حاکم شوند. اما نادیده نباید گرفت که در افغانستان 45 سال جنگ بوده و گروه های مختلف متخاصم وجود دارد و همچنان استخبارات منطقه و جهان به شدت کوشش می نماید تا مخالفین طالبان را قوی تر بسازند و همکاری نمایند و وضعیت خراب سیاسی و اقتصادی تحریم های جهانیان نیز تأثیر مستقیم بالای امنیت افغانستان دارا می باشد.
در حال حاضر چه گروه های مسلح علیه طالبان در افغانستان فعال هستند و این گروه ها چقدر می توانند برای حکومت طالبان خطر ایجاد کنند؟
در حال حاضر گروه توریستی داعش به شکل واضح کوشش نموده تا در پایتخت کشور عظیم افغانستان کابل و در دیگر ولایات کشور حملات و انفجارات توریستی خودش را انجام بدهد. اما قسمی که رسانه های جهانی اعلان می دارد در افغانستان به تعداد 22 گروه توریستی فعال بوده و کوشش می نماید از وضعیت خراب اقتصادی مردم ما استفاده نموده و سربازگیری نماید و همچنان در مقابل امارت اسلامی طالبا جبهه مقاومت آقای احمد مسعود نیز در بعضی از ولایات مقاومت خویش را ادامه می دهد.
احمد خان اندر، کارشناس امور نظامی و امنیتی، درباره رویدادهای امنیتی اخیر در افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اعضای بورد نظارت صندوق امانات افغانستان اخیراً نخستین اجلاس خود را در سوئیس برگزار کردند. این بورد وظیفه دارد تا در مورد استفاده بهتر از این پول که بخشی از ذخایر ارزی افغانستان در بیرون از این کشور شمرده می شود، نظریات خود را ارائه کند. اعضای این بورد می گویند که از این پول صرف برای حفظ ثبات اقتصادی افغانستان استفاده خواهد شد. همکارم ظریف نظر مصاحبه را با دکتر شاه محمد مهرابی، یکی از اعضای بورد نظارت صندوق امانات افغانستان در سوئیس انجام داده و نخست از وی پرسیده که هدف اصلی از تشکیل این صندوق چیست؟ آقای مهرابی در پاسخ چنین میگوید:
هدف اصلی ریزرو افغانستان بانک این بود که برای حفظ ثبات پولی، ثبات در نرخ اشیای خریداری و استحکام پولی استفاده شود. این هدف تغییر نکرده است. هیئت نظاری به صندوق امانت افغانستان در جلسه اولی خود در مورد مصرف افغان فند تصمیم نگرفت. بحث سرمایه گذاری این صندوق امانت صورت گرفت و تصمیم به این شد که سرمایه گذاری طوری صورت گیرد تا نرخ بازدهی بالا و خوب داشته باشد.
آقای شاه محمد مهرابی، مجموع ذخایر افغانستان در خارج افغانستان به چند می رسد؟
مجموع ذخایر افغانستان 9.1 میلیارد دلار است. از این 7 میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا بود و 2.1 میلیارد دلار در اروپا و دیگر ممالک وجود دارد. همان طور که میدانید رئیس جمهوری آمریکا بایدن 7 میلیارد دلار را به دو تقسیم کرد. پس از تاسیس صندوق افغانستان 3.5 میلیارد دلار به سوئیس بانک بی آی اس انتقال داده شد. صندوق افغان به عنوان یک بنیاد مستقل اجرای وظیفه خواهد کرد. این صندوق برای مردم افغانستان حمایت از نرخ ارز و ثبات قیمت ها و استحکام نظام مالی با منفعت مردم افغانستان است. از صندوق افغانستان برای اهداف بشردوستانه استفاده نخواهد شد. من در این موضوع، در موضوع ذخایر یا ریزرو، برای 15 ماه گذشته بدون هیچ گونه غرامت کار کردم. هدف این است که حفظ سرمایه و به دست آوردن بازده و در نهایت بازگشت این ذخایر به افغانستان بانک، همکاری کامل رژیم کنونی برای موافقت این راوند ضروری است.
میکانیزم کنترل از بالای پول چگونه است تا ذخایر اسعار افغانستان حیف و میل نشود؟
صندوق امانت افغانستان یک شرکت تفتیش بین المللی را انتخاب کرد تا به صورت منظم صورت مالی را تفتیش کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.
دکتر شاه محمد مهرابی، یکی از اعضای بورد نظارت صندوق امانت افغانستان در سوئیس، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می‌توانید روی این فرکانس‌ها هم بشنوید: 12070، 12140، 13860 و 15600